اینجا رادیو آزادیست و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که کار ساخت یک راه مواصلاتی به هدف ارتباط مستقیم با چین در واخان بدخشان را آغاز کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، این مطلب را دیروز سه شنبه در یک نشست خبری در قندهار بیان کرد. او گفت: ما راه را برای شما ایمار میکنیم و انشالله همه چیز از همین راه انتقال خواهد یافت. مسافرت به چین و یا تجارت به چین، همه از همین را انجام خواهد شد و این را هرچی زودتر تکمیل میشود. افغانستان در ارتفاعات واخان 90 کیلومتر مرز مشترک با چین دارد. حکومت طالبان جزئیات بیشتر در مورد ساخت این راه مواصلاتی ارائه نکرده است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید که بازماندگان زلزله مرگبار هرات در حال حاضر بیم دارند که ممکن در زمستان امسال از سردی و گرسنگی جانهایشان را از دست دهند. اداره انکشاف سازمان ملل متحد این مطلب را در گزارش درباره زلزله زده های هرات بیان کرد که دیروز سه شنبه در شبکه X تویتر سابق خود منتشر کرده است. به گفته این اداره، برای رسیدگی به این زلزله زده ها بودجه 25 میلیون دلاری درخواست کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان برنده سلسله بازی های 20 اووره در برابر تیم ملی کرکت امارات متحده عربی شد. تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی سه بازی 20 اووره را در شارجه انجام دادند که آخرین بازی آن دیشب به نفع افغانستان پایان یافت. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، پس از پایان بازی دیروز به رادیو آزادی گفت:
بردی سیریز در این سال جدید یک آغاز خوب بود. ما توقع داریم که در آینده هم ما با هندوستان و سریلانکا سیریز ها داریم و در این سال 2024 ما جام جهانی 2024 هم داریم. دیگه توقع است که تیم ملی با این قسم بردها و با مورال بلند برن بخیر جام جهانی و در اونجا هم برده خوب مسابقات را ببره.
پس از این سلسله بازی ها تیم ملی افغانستان قرار است به هند سفر کند تا سلسله سه بازی 20 اووره را در 11 جنوری آغاز نماید. لیشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، دیروز سه شنبه در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، متحد شد که کشورش همچنان در کنار اوکراین ایستاده است. یک تن از سخنگویان حکومت بریتانیا گفت که آقای سوناک در این مکالمه تلفنی تلاش های بریتانیا برای ارائه حمایت نظامی و دیپلماتیک به اوکراین را تکرار کرد. این در حال است که مسکو حملات هوایی خود به اوکراین را تشدید بخشیده است. و شهر بیروت، پایتخت لبنان، شام گذشته شاهد یک حمله تیاره بدون سرنشین بود که در نتیجه آن ساله آرواری، معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، با چندین تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را در ادامه امین برنامه میشنوید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. برگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران. آنها در این زمستان چی میکنند، چی میخورند و چگونه زمستان سرد را سپری خواهند کرد؟ یکی از آنها:
فعلا که افغانستان برگشتیم، کار، زندگی، نان، همش یک چالش بسیار سخت است.
در گزارش میشنوید که زنانی که حجاب شرعی را رعایت نکنند از اشتراک در روند ثبت نام و امتحان استخدام بست‌های مسلکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان محروم میشوند. این صدای امبولانس و تجمع مردم به خاطر کشته شدن یکی از رهبران حماس بود.
ما شنیدیم این یک طیاره نظامی نبود، بلکه یک تیاره بدون سرنشین بود و صدای آهسته داشت.
مردی که از پولیو رنج برده، حالا در غرب افغانستان برای نجات کودکان از خطر بیماری پولیو خانه به خانه می رود.
چون خودم از این مریضی به شدت رنج می بردم و وقتی اطفال نازنین می دیدم که اینا هم رنج می برند، دوست داشتم که به این کمپاین بگم به پیوندم.
در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کردن میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 9 ماه گذشته شاهد برگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران بوده است. پاکستان در 3 ماه گذشته نزدیک به 500,000 مهاجر افغان بدون اسناد قانونی را به گونه جبری از خاکش اخراج کرده است. از سوی دیگر ایران هم در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را به زور رد و مرز کرده است. مهاجرانی که از این دو کشور برگشتن از وضعیت رقتبارشان شکایت دارند. فرشته نگاه در گزارش جزئیات دارد.
با فرارسیدن فصل زمستان در افغانستان، موج برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران هم شدت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها هزارها تن از این دو کشور همسایه به گونه جبری به افغانستان برگشتانده شدند. نهاد پژوهشی به نام The Blue Truth که عمدتاً مسائل پاکستان و منطقه را بررسی می‌کند، روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که از اول نوامبر 2023 الی اول جنوری 2024 بیش از 456,000 مهاجر افغان که بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کردند به گونه جبری به افغانستان برگشتند. از سوی هم اداره مهاجرت ملل متحد یا IOM در یک گزارش خود گفته است که نزدیک به 384,000 مهاجر افغان از 15 سپتامبر تا 23 دسامبر از پاکستان برگشتند که در این میان 311,000 از گذرگاه تورخم و متباقی از گذرگاه سپین بولدک وارد خاک افغانستان شدند. حکومت موقت پاکستان پس از اول نوامبر 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی در آن کشور را آغاز کرد و گفت که حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان که بدون داشتن اسناد قانونی اقامت در مناطق مختلف این کشور بوده باش دارند از پاکستان اخراج خواهند شد. در میان اخراج شده های جبری کسان هم شاملند که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 به پاکستان پناه برده بودند و برخی آنها منتظر پذیرفته شدن در کشورهای سومی از جمله ایالات متحده آمریکا بودند. هزارها مهاجر بدون اسناد در این 3 ماه گذشته در حال از پاکستان به افغانستان به گونه جبری برگشتند که افغانستان در انتظار یک زمستان سخت بود. برنامه جهانی غذا روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که هنوز هم روند اخراج خانواده های افغان به گونه جبری از پاکستان ادامه دارد. این سازمان افزوده که این مهاجرین با دست خالی برمی گردند و تا جای برای رفتن هم ندارند. محمد الله یک تن از مهاجرین افغان که در ماه دسامبر از پاکستان به گونه جبری برگشت داده شد، اظهارات برنامه جهانی غذا را تایید میکند و میگوید
با زمستان شدید مواجه هستیم. در خانه گاز و چوب برای سوختاندن و گرم شدن نداریم. گاز و چوب بسیار قیمت است و در این بخش نه کسی با ما کمک کرده و نه کسی با ما توجه کرده است.
پاکستان تنها کشور همسایه افغانستان نیست که مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت را از کشورش خارج کرده. ایران هم اخیراً به اخراج مهاجرین افغان شدت بخشیده است. رسانه‌های ایرانی از جمله تهران تایمز روز گذشته خبر داد که در 9 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. در این خبر به نقل از سردار مجید شجاع، قمندان مرزی ولایت خراسان رضوی ایران آمده که این مهاجرین از سر تا سر این کشور جمع‌آوری شده و از مرز دوغرون واقع در ولایت خراسان رضوی به افغانستان انتقال داده شدند. شمار از مهاجرین افغان که از ایران به افغانستان به گونه جبری برگشتند میگویند که در وضعیت رقتبار به سر میبرند. اسیب الله الکوزه یکی از آنهاست.
فعلا که افغانستان برگشتیم، کار، زندگی، نان همش یک چالنج بسیار سخت است و فعلا در زمستان در شرایط کاری پیدا کردن نان و یا هم کار در هر عرصه بسیار سخت است و هیچ کس هم کسی را کمک نمی کنه. خیلی مردم با این چیزا دست و پنجه نرم می کنن.
تهران تایمز نوشته که ایران در حال حاضر میزبان 800 هزار مهاجر افغان دارای اسناد قانونی اقامت و حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی اقامت است. اخراج پناهجویان افغان به گونه جبری از ایران و پاکستان عکس العمل های را هم در پی داشته. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هفته گذشته گفت که کشورها باید با مهاجرین افغان مطابق موازین بین المللی رفتار کنند. حکومت طالبان و برنامه جهانی غذا از کمک رسانی به مهاجرین برگشت داده شده خبر دادند، اما شمار از این مهاجرین شکایت می کنند که کمک ها به نیازمندان اصلی نرسیده و یا هم اصلا بسنده نیستند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده زنانی که اجاب شرعی را رعایت نکنند از اشتراک در روند ثبت نام و امتحان استخدام بست‌های مسلکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان محروم می‌شوند. این اداره با آنکه درباره چگونگی حجاب توضیح نداده، اما به روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش در کنار یک اعلامیه عکسی از چادری آبی رنگ را نشر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سهل لیوال.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام برای استخدام در بست‌های مسلکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان خبر داده و اعلام کرده است زنانی که حجاب شرعی را مراعات نکنند از ثبت نام و روند استخدام محروم می‌شوند. این اداره به روز دوشنبه با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوکش در این مورد گفته است به متقاضیانی که حجاب شرعی نداشته باشند اجازه ورود به محل ثبت نام داده نخواهد شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در مورد مشخصات حجاب چیزی ننوشته، اما عکس از فردی با چادری به رنگ آبی و کاملا پوشیده را نشر کرده است. به گفته این اداره حکومت طالبان برای اجرای این روند دو محل جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است. این در حال است که طالبان در دسامبر 2022 پوهنتون‌ها را برای دختران بستند و اخیراً زنان و دختران از دوره‌های سیهی فارغ التحصیل نشدند. حدود یک ماه پیش قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفرش به ولایت اروزگان گفته بود که آنان با کمبود دکتران زن مواجهند و روی راه حل در این بخش کار می‌کنند. در این حال یک قابله در ولایت کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت 12 روز قبل هنگامی که می‌خواست در یک دست سیهی ثبت نام کند از جانب مسئولان تاکید شده بود تا چادری داشته باشد.
خودم شایدی هم روز بارم که هم بستای ساعت آمد گلان شده بودن در ولایت قندوز در ساعت طفل اونجا که وقتی که ما رفته که فرم میگستیم و فرم میکردیم در گفتن که باید چادری بستر باشه.
در جامعه سنتی افغانستان زنان معمولا حجاب دارند و پس از به قدرت رسیدن طالبان آنان در کنار وضع محدودیت بر کار، تحصیل و سفر زنان در مسیرهای طولانی پوشیدن حجاب را نیز بر زنان اجباری کردند. اما برخی زنان در افغانستان میگویند که تعریف مشخص از حجاب نزد افراد طالبان وجود ندارد. یکی از دانشجویان طب که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت ادامه محدودیت ها بر زنان به آینده افغانستان صدمه وارد میکند.
ما محدودیت ها را بر روی تعلیم و تحصیل و کار زنان بیشتر کنیم، پس چگونه ما دکتر زن خواهیم داشت یا چگونه ما یک معلم زن خواهیم داشت. اگرچه زنان و دختران افغان همیشه حجاب را مراعات کردند.
رازیه برومند یکی از فعالان حقوق زنان تاکید و کنترل بر حجاب اجباری به خاطر استخدام زنان به کار از سوی حکومت طالبان را بهانه برای جلوگیری از حضور زنان در جامعه عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت:
تمام این مشکل تراشی ها و زن ستیزی ها صرف حذف زنان از تمام عرصه های اجتماعی اقتصادی سیاسی هست. با این قانونشان که باید کاملا چادری کنند یا حجاب اجباری، اگر زنان هم چادری کنند بیایند در کار حاضر شوند، باز هم اینها بعضی موانع دیگر را پیدا میکنند.
حکومت طالبان اما همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در بیش از 2 سال گذشته همواره بر داشتن حجاب شرعی زنان تاکید کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صالح ارواری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در یک حمله تیاره بدون سرنشین در امه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان کشته شد. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
خبرگزاری رسمی لبنان روز گذشته خبر داد که یک تیاره بدون سرنشین اسرائیل به دفتر گروه افراطی حماس در حومه جنوبی شهر بیروت حمله کرده است. بر اساس خبرگزاری، این تیاره بدون سرنشین یک دفتر مربوط به حماس را در منطقه المشرفیه هدف قرار داد که در نتیجه آن 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در جمع کشته شده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در ویدیوهای نشر شده پس از این حمله دیده می‌شود که یک ساختمان آسیب دیده است و سر و صدای مردم و پلیس هم است. دو تن از باشنده های بیروت و شاهدان عینین رویداد با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتگو کردند. عباس غنان یکی از آنها میگوید:
ما شنیدیم این یک تیاره نظامی نبود، بلکه یک تیاره بدون سرنشین بود و صدای آهسته داشت.
هادی العلی یک تن از شاهدان عینی دیگر میگوید:
یک تیاره بدون سرنشین بود که دو راکت فایر کرد، سپس یک انفجار رخ داد.
اندکی پس از وقوع حمله گروه افراطی حماس تایید کرد که صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی این گروه هم را با دو فرمانده ارشد لوای نظامیان موسوم به عزیز الدین قسام در این حمله کشته شدند. گروه افراطی حماس گفته که کشته شدن معاون دفتر سیاسی این گروه به گفته آنها مقاومتشان را پایان نخواهد داد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که الاحروری قرار بود فردا با حسن نصرالله منشی عمومی حزب الله دیدار کند. بر اساس گزارش‌ها الاحروری یکی از اعضای ارشد و مهم نظامی و سیاسی گروه افراطی حماس بود که نقش عمده در تأسیس لوای عزیز الدین قسام شاخه نظامی حماس داشت. آن منطقه شهر بیروت که این حمله در آن رخ داده مقر گروه حزب الله لبنان خوانده می شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان وقوع حمله را محکوم کرده و آن را جنایت جدید اسرائیل خوانده است. از سوی دیگر مارک ریگوف مشاور صدر اعظم اسرائیل به تلویزیون MSNBC گفت که کشورش مسئولیت این حمله را به عهده نمی گیرد، اما به گفته او هر کسی که این حمله را انجام داده باید روشن باشد که این حمله بر حکومت لبنان نیست. گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ به این حمله اسرائیل عملات گسترده‌ای را به نوار غزه آغاز کرد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس دیروز اعلام کرد که از 7 اکتبر تا حال بیش از 22 هزار نفر در عملات اسرائیل کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. مردی که از بیماری پولیو یا فلج اطفال رنج برده حالا در غرب افغانستان برای نجات کودکان تلاش میکند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. جاوید نعیمی تقدیم میکند.
چند رسانه چاپی و آنلاین غربی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان تمرکز کردند. روزنامه فاینانشال تایمز بر اساس اطلاعات شبکه‌های آموزشی اینترنتی می‌نویسد که ده‌ها هزار تن از زنان و دختران در افغانستان با وجود محدودیت‌های طالبان توانستند آموزش‌های آنلاین را فراگیرند. روزنامه با نقل از این شبکه‌ها نوشته است که تقاضاهای زیاد برای شمولیت در مضمون‌های مختلف از جمله زبان انگلیسی، ساینس و تجارت از افغانستان برایشان می‌رسد. در ادامه آمده که تقاضا برای آموزش آنلاین پس از دسامبر سال 2022 انگامی که طالبان بر آموزش دختران و زنان در پوهنتون‌های افغانستان ممانعت وضع کردند افزایش قابل توجه داشته است. از اگست سال 2021 انگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند به دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده است. فاینانشال تایمز می نویسد که طالبان محدودیت های آموزشی بر زنان را بر اساس قوانین سختگیرانه شرعی منحصر به خودشان توجیه می کنند. روزنامه به آمار یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم اشاره کرده و گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 1 میلیون دختر از آموزش باز ماندند. نشریه ایروشیا ریویو هم مطلب را تحت عنوان زندگی در حاکمیت دوم طالبان نشر کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به بررسی گرفته است. به نوشته نشریه طالبان با بازگشت به قدرت در سال 2021 پالیسی های عقبگرایی را به اجرا گذاشتند، به ویژه در بخش حقوق زنان و دختران. در ادامه آمده که با فرمان طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نزدیک به 100 هزار دانشجوی زن از رفتن به پوهنتون‌ها در افغانستان باز ماندند. به نوشته ایروشیا ریویو، پیشرفت‌های دو دهه گذشته در بخش آموزش دختران با خطر نابودی قرار دارد و باعث گسترش ناامیدی میان زنان و دختران در افغانستان شده است. نشریه افزوده که پالیسی‌های طالبان در مورد کار و آموزش زنان و دختران با نکوهش، فشارهای دیپلماتیک، تحریم و حتی انزوا از سوی جامعه جهانی همراه شده است. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در سفرش در ماه جنوری سال 2023 به کابل گفت که افغانستان یگانه کشور در جهان است که آموزش دختران را ممنوع کرده است. روزا اوتنبایوا فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در ماه مارچ سال 2023 در اجلاس شورای امنیت گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان و دختران است.
مردی که از پولیو رنج برده حالا در غرب افغانستان برای نجات کودکان از خطر فلج شدن خانه به خانه می رود و آنان را واکسین می کند. بسیاری از خانواده ها با دیدن این واکسیناتور کودکان خود را واکسین می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از شهپور سابق.
عبدالرحیم سیفی در یک دستش عصا دارد و با دست دیگرش در دهن یک دختر 4 ساله در گوشه از شهر هرات در غرب افغانستان 2 قطره واکسین ضد فلج کودکان می چکاند. این مرد 45 ساله در 3 سالگی به ویروس پولیو مبتلا شد. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. سیفی 15 سال می شود که برای نجات کودکان از فلج شدن دائمی به کمپاین سراسری واکسین پولیو پیوسته، چون که می داند که واکسین بدن کودکان را در برابر ویروس خطرناک پولیو مقاوم می سازد. با آغاز کمپاین پولیو او خانه به خانه می رود و کودکان زیر 5 سال را واکسین می کند. تازه ترین کمپاین پولیو در ولایت هرات هفته پیش بود. عبدالرحیم به رادیو آزادی میگوید که بابت فلج شدن درد و رنج زیادی دیده است و بزرگترین آرزویش این است که هیچ کودکی به این بیماری مبتلا نشود.
انگیزه من از این اقدام، چون خودم از این مریضی به شدت رنج میبردم و وقتی اطفال نازنین میدیدم که اینا هم رنج میبرند، دوست داشتم که بی کمپاین بپیوندم و دیگه طفلی با مریضی پولیو مصاب نبینم.
عبدالرحیم در رشته بیولوژی در سطح لیسانس تحصیل کرده است و در یک مکتب دولتی در ولسوالی انجیل هرات معلم است. او در کنار معلمی در کمپاین های واکسین که هر چند ماه یک بار راه اندازی می شود به عنوان واکسیناتور کار می کند. این واکسیناتور دارای معلولیت از خانه‌اش تا محل واکسیناسیون با موتر شهری یا سه‌چرخه می آید و بعد از آن برای واکسین کردن کودکان به کمک عصا از یک خانه به خانه دیگر می رود. محل تحت پوشش عبدالرحیم و همکارانش شالبافان در غرب شهر هرات است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
منطقه ما منطقه خطر، بیشتر مهاجرنشینه و بیشترین کوشش ما همینه که هیچ کدام کودکی از واکسین نمونه. حتی بعد از کمپاین هم که شده باز هم جستجو میکنم کدام طفلی از واکسین نمونه و اگر کدام طفلی از واکسین ماند دوباره واکسین بشه.
بسیاری از کودکان در منطقه شالبافان شهر هرات با عبدالرحیم سیفی انس گرفتند. باشندگان محل میگویند که حضور این واکسیناتور معلول که خود قربانی ویروس پولیو شده است، خانواده ها را در زمینه واکسین کردن کودکانشان مصمم ساخته است. خیر محمد 38 ساله از باشندگان محلی که پدر دو کودک زیر 5 سال است، در این زمینه به رادیو آزادی چنین میگوید.
د خپل معیوبه دی او ډیر واقعا دردناک دی.
وقتی چنین شخصیتی را میبینیم که معلول شده است، بسیار دردآور است و راه رفتن برایش مشکل است. باز هم او برای نجات فرزندان ما از پولیو خانه به خانه میرود و بسیار زحمت میکشد.
د پولیو د ختمیدو لپاره
مسئولان صحی در ولایت هرات میگویند که در آینده به واکسیناتوران دارای معلولیت در کمپانهای واکسین سهم بیشتری میدهند. احمد وحید رحمانی مسئول برنامه ملی واکسیناسیون در حوزه غرب افغانستان است. او میگوید که خطر ویروس پولیو در این حوزه وجود دارد و واکسیناتوران دارای معلولیت در زمینه تشویق خانواده ها برای واکسین کردن کودکانشان نقش مهمی دارند.
در یک حالت بسیار اساسی ما و شما قرار داریم، از سه طرف محاصره هستیم. سرکولیشن ویروس در حوزه جنوب، حوزه مرکز و حوزه شمال فعلا وجود داره. سنفل محیطی به خاطر از این خدای نخواسته نشه که این ویروس انتقال داده شده به ولایت مربوط حوزه غرب و اینجا یک مشکل رو بار بیاره.
مقام های سی حکومت طالبان در حوزه غرب افغانستان میگن که از 3 سال به این طرف هیچ واقعی مثبت پولیو در این حوزه ثبت نشده است. به گفته آنان در این مدت نمونه های محیطی ویروس پولیو در این بخش کشور تشخیص نشده است. اما در سایر بخش های افغانستان نمونه های مثبت محیطی ویروس پولیو وجود دارد که با افزایش رفت آمد خطر انتقال ویروس به غرب کشور را افزایش داده است. ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان هنوز ریشه‌کن نشده است. بر اساس گزارش‌ها در جریان سال 2023 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. عبدالرحیم سیفی میگوید که نگران شیوع دوباره پولیو در ولایت هرات است. او پدر 5 فرزند است و کوچکترین فرزندش یک دختر 4 ساله است. وی در کنار واکسین کردن سایر کودکان در هر کمپاین دخترش را نیز واکسین می کند تا به سرنوشت خودش دوچار نشود.
فرزند آخریم دختره که 4 ساله، وقت واکسین کردن و طبعا در خونم همیشه میگم که اولین کاری که شما میکنیم همینه که انشالله همین که تیم به در خونه میایه در روز کمپاین ابی طفلک واکسین کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
خاطرم خیلی هستم، یکی از مسئلین دانشگاه خاتم‌النبی رشته طب معالجوی دانشگاه برای دختران بستر شد. ما جریان امتحانات بودیم، امتحانم تمام نشده بود، اما وقتم درس میخواندم به امتحان اونم صحنه اشکایم سر کرده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم، چون من میدیدم که ما از جراح خیلی کم داشتیم در افغانستان، به خصوص در بخش یورولوژی. علاقه ام به بخش یورولوژی بود که من باید او بخش پیش برم و تا متخصص شوم. ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم و پیش بریم و هدفهای ما برسیم.
مکتب هم بند شد، سر طبقه اوناست، همین پانتون هم. ما خودم شاهد هستیم، ما پیشتر در
شفاخانه ملاله لیژنتون دست. شما فکر کنید که مجهز ترین شفاخانه شهر کابل همون شفاخانه ملاله است. هر قسم شما سامانالات داره ولی که متاسفانه دکتر نداره، متخصص نیست. اونو تو دسرای علاودین همو تو در شفاخانه رابی بلخی در اطرافا و ولایتا خب بالکل نیست. اگر ایجاب سر مردم فرض است که باید بپوشه، آیا در صورتی که اگر زمین مساعد نباشه، زن توقعی اون راست نباشه، خب مجبور است که مردم از یه وز مردن باید یک دکتر مردم یک زن ولادت بده. اگر زمین مساعد باشه 2000 مفار تحصیل از پاهمتون دارین تنها به انتیان مانده، این امیر فرزن امیر مردم چرا فرزن از ما انتیان نمیگرن؟ چرا در شفاخانه دکتر پیدا نشه؟ آیا به 5 سال به 2 سال ایچی